ساعت 24:12 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید از پراگ. مهرداد قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز پنجشنبه 18 خرداد ماه برابر با 7 ژوئن 2012 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه با هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که روز گذشته مهمان رادیو فردا بودن. برای شنیدن خبرها همکارم هانا کاویانی در استودیوی خبر در کنار من نشسته. او امشب خبرها رو پیگیری کرده، اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر ایران و جهان قرار بده. هانا چه خبر؟
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مهرداد خبر که زیاد، اگه اجازه بدی مستقیم بریم سر خبرها. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم‌نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم‌نامه را امضا کند. در سفر مدیر کل آژانس به ایران، او اعلام کرد که به زودی تفاهم‌نامه بین تهران و آژانس امضا خواهد شد که دسترسی به برخی تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی تهران را ممکن می‌کند. پارچین یکی از این تأسیسات است که آژانس می‌گوید اخیراً فعالیت‌های پاکسازی در آن انجام شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد افزوده است که ایران آماده است مذاکرات را در مسکو و حتی در پکن ادامه دهد. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر عدم همکاری اتحادیه اروپا در رابطه با نشست آتی مسکو توسط رسانه‌های ایران منتشر شده است. این در حالی است که سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با رادیو فردا گفت که اتحادیه اروپا می‌خواهد نشانه‌های آشکار از سوی طرف ایرانی ببیند که می‌خواهند وارد گفتگوی سازنده درباره پیشنهادات گروه 5 به علاوه 1 با ایران شوند. وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به ترکیه رفته است و در استانبول با 15 تن از همتایان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه درباره اوضاع سوریه گفتگو کند. در این نشست غیر رسمی که در ساعت پایانی چهارشنبه در استانبول برگزار می شود، وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، ترکیه و چند کشور عربی حضور داشتند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا درباره این نشست گفته است که طرفین بنا دارند تا درباره راه‌های پیشبرد طرح صلح کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفتگو کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابراز نارضایتی رهبر ایران نسبت به اهانت به حسن خمینی خبر داد. آقای هاشمی رفسنجانی اهانت به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را درباره این خبر گفت. این گونه رفتارها را نمود بارز استبداد عوام خوانده و گفته است اگر جلوی این رفتارها گرفته نشود به اصل نظام آسیب می‌زند. در جریان مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، هنگام سخنرانی نوه او، عده‌ای با دادن شعار مانع از ادامه صحبت‌های او شدند. مقام‌های افغان می‌گویند حملات هوایی ناتو در بامداد چهارشنبه در شرق افغانستان به کشته شدن چندین غیر نظامی از جمله چند زن و کودک انجامیده است. فرماندار استان لوگر در این باره گفته است که 18 نفر از مردم یک روستا که برای یک جشن عروسی گرد آمده بودند در جریان این حملات ناتو کشته شدند. او در این باره افزوده است که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار تحقیق در این زمینه شده است. مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند که چند ستیزه‌جو نیز در این حمله کشته شدند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 40 دقیقه پیش رو چه می‌شنوید؟ حرفای محمود احمدی نژاد در چین احتمال هر گونه موفقیتی در گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 را در میان کارشناسان با تردید روبرو ساخته است. در نشست امنیتی شانگهای ایران باز هم عضو ناظر است. این حضور چه سود و زیانهایی برای ایران خواهد داشت؟ در حالی که وزیر خزانه داری آمریکا خواستار اعمال تحریم و مجازات حکومت سوریه شده، بشار اسد نخست وزیر تازه‌ای منصوب کرده است. آیا این تغییر رژیم بشار اسد را از بحران خارج خواهد کرد؟ نگاهی خواهیم داشت به آنچه که امروز در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران گذشته. سپس گزارشی می‌شنوید از وضعیت حسین رونقی ملکی، یک وبلاگ نویس زندانی که در پی اعتصاب قضا در بیمارستان بستری و حالا ممنوع الملاقات هم شده است. گزارشی از بازداشت یک زوج تازه مسیحی شده در کرج در بخش دیگر این برنامه خواهید شد. مروری هم خواهیم کرد بر جزئیات انتشار خبر در گذشته 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه در طی ماه‌های اخیر در ایران. اینها و بیش از اینها مطالبی است که در مجله شام نیمه شب پیش رو خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. محمود احمدی نژاد که گرم دیداری از چین است، با گفته‌های نومید کننده احتمال هر گونه موفقیتی را در گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو کمرنگ ساخته است. این گفته‌ها نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر و آنچه که گمان می‌رفت، دور پیشین این گفتگوها در بغداد نه تنها با کامیابی همراه نبوده که دو طرف را تا پرتگاه قطع کامل مذاکراتشان با یکدیگر هم پیش برده. گزارشی در همین باره از علیرضا طاهری.
تا پیش از امروز این آمریکا و متحدانش بودند که جمهوری اسلامی را به وقت کشی متهم و استدلال می‌کردند که سران تهران با در پیش گرفتن وقت کشی و سیاست تأخیر می‌کوشند تا هرچه سریع‌تر به مرحله تولید سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شوند و جامعه بین‌المللی را در برابر کاری انجام شده بگذارند که ناگزیر باید با آن کنار آمد. اکنون این جمهوری اسلامی است که برای نخستین بار تیر همین اتهام را به سوی طرف گفتگوهای هسته‌ای‌اش پرتاب می کند. این اتهام را محمود احمدی نژاد همزمان با دیدارش از بیجینگ، پکن سابق، پایتخت چین به میان آورده است. با این حال آقای احمدی نژاد که برای شرکت در گردهمایی سران قرارداد همکاری‌های اقتصادی موسوم به پیمان شانگهای به عنوان مستمع آزاد رهسپار چین شده، مشخص نکرده است که هدف و مقصود آمریکا و متحدانش از این وقت کشی چیست. تحلیلگران میگویند تنها نتیجه‌ای که از این گفته‌های تازه رئیس جمهوری اسلامی میتوان گرفت، ناامیدی در قبال دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 51 در مسکوست. این نومیدی را خود آقای احمدی نژاد به صورتی صریح‌تر در میان نهاده و گفته است، آغاز گفته، تأخیر طرف گفتگو با تهران در تشکیل جلسه ای از کارشناسان و نمایندگان دو طرف اراده و تمایل گروه 51 به موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای در مسکو را زیر سوال برده است. پایان گفته، تهران پیشتر پیشنهاد داده بود که در جلساتی مقدماتی محورهای گفتگو در مسکو بررسی شود، اما سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این پیشنهاد را مردود شناخت و گفت روند گفتگو به خودی خود اهمیت ندارد، مهم این است که در گفتگوها به جوهر مسئله بپردازیم. جوهر مسئله هم از دیدگاه گروه 51 روشن است و سران تهران برای دستیابی به موفقیت در گفتگوهای مسکو از جمله باید روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورند. تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم را تعطیل کنند و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از ایران به بیرون بفرستند. به نظر نمی رسد که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو بر سر حتی یکی از این مواردی باشد که به گفته ی سخنگوی خانم اشتون جوهر مسئله اند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست سازمان همکاری شانگهای در پایتخت چین آغاز به کار کرده. رئیس جمهوری و مقامات ایران برای حضور در اجلاس سالانه این اتحادیه امنیتی در پکن هستند. ایران اکنون 7 ساله که به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داره، اما سود و زیانهای حضور ایران اون هم به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه امنیتی چیست؟ بکتاش خمسه‌پور این پرسش رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در میون گذاشته، امیر طاهری در پاریس.
سودش از این نظر است که به هر حال کشورهایی که در این سازمان شرکت دارند کشورهای محیط زیست ژئوپلیتیکی ایران هستند و در نتیجه ایران که از طرف کشورهای غربی در حالتی از انزوا قرار گرفته، سعی میکنه که با یافتن دوستان و متفقان جدید این انزوا رو کاهش بده. از طرف دیگه سازمان شانگهای در بعض زمینهایی که مورد علاقه ایران هست، مثل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، با قاچاق اسلحه، عملیات تروریستی و غیره فعالیت داره و از این نظرم ایران علاقمند هست که با این کشورها همکاری داشته باشه. اما زیان شرکت ایران در این سازمان، علاوه بر این که موقعیت ایران فقط به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده که خودش تا اندازه‌ای جنبه تحقیرآمیز داره برای ایران، باعث خواهد شد که در اذهان عمومی هم در منطقه و هم در دنیا به طور کلی ایران در صف کشورهایی قرار بگیره که دارای حکومت‌های دیکتاتوری هستند و از این نظر تصویر ایران که مدعی است که یک کشور اسلامی دموکراتیک هست خدشه‌دار خواهد شد.
آقای طاهری، چه مراحلی باید طی بشه که ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای در بیاد؟
مراحلی نباید طی بشه، فقط اعضای بنیانگذار سازمان بایستی عضویت کامل ایران رو بپذیرن. ایران سالهاست که خواستار عضویت دائم و کامل شده، ولی اعضای دیگه به خصوص روسیه و چین به خاطر گرفتاری‌هایی که ایران به کشورهای غربی داره و همچنین ابهامی که در مورد موقعیت ایران هست از نظر حمایت از گروه‌های تروریستی یا متهم به تروریسم مثل حماس، مثل حزب الله و جهاد اسلامی، این اعضا علاقمند نیستند که ایران به عنوان عضو کامل در کنارشون قرار بگیره.
مناسبات تیره تهران با غرب به نظر میرسه که ایران رو در موقعیتی قرار داده که به نوعی در پناه شرق و سازمان همکاری شانگهای که دو قدرت روسیه و چین اون رو اداره میکنن، خودشو در پناه این سازمان به نوعی قرار داده. آیا این گونه هستش؟
ایران سعی میکنه که از انزوا بیاد بیرون و به همین جهت در این سازمان شانگهای به عنوان عضو ناظر شرکت میکنه. همچنین ایران داره سعی میکنه که کنفرانس آینده کشورهای غیر متحد رو میزبانی بکنه در تهران، ولی هیچ کدوم از این فعالیت‌ها و این اقدامات به انزوای ایران خاتمه نمیدن، برای اینکه ایران در محیط زیست هستیش، یعنی در خاورمیانه، به جز حزب الله و حماس و رژیم بشار اسد در دمشق دوستی نداره و در این حال اندکی فراتر در خلیج فارس و از طرف غرب هم در اروپا متاسفانه ایران در حال حاضر فقط یک عده دشمن داره.
6th جلسه دادگاه رسیدگی پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران روز چهارشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه سرپرست پیشین معاونت فنی عمرانی استانداری تهران به عنوان یکی از متهمان این پرونده در دفاعیتش گفته مبالغی رو به مرتضی تمدن استاندار تهران پرداخت کرده. رضا جمالی در این باره گزارشی رأی کرده، بشنویم.
در ادامه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در بیمه ایران در 6th جلسه دادگاه این پرونده، پای استاندار تهران مرتضی تمدن نیز به این پرونده باز شد و معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران که خبرگزاری های ایران از او با نام اختصاری یه دال نام بردند، در دادگاه گفت مبلغی را که دریافت کرده به طور کامل تحویل استانداری داده است. آنطور که در جریان دادگاه عنوان شد، میزان این مبلغ 200 میلیون تومان بوده است. متهم این پرونده همچنین گفت که در قبال پرداخت این پول به استاندار تهران هیچ سندی نگرفته است. اما از آن سو مرتضی تمدن استاندار تهران در مورد این اظهارات ضمن پذیرفتن پرداخت پول از سوی متهم پرونده به استانداری اضافه کرد که این پولها از محل درآمد شن و ماسه بوده که قبلا هم در استانداری یک لوال بوده است. اما اضافه کرد که وقتی متوجه این موضوع شده که این کار تخلف است، مانع اجرای آن شده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران که اکنون فاش شده است که در جریان رسیدگی به پرونده بیمه ایران مورد بازجویی قرار گرفته است، به خبرگزاری مهر گفت که تمامی توضیحات لازم را به مراجع قضایی داده است و اگر نیاز باشد باز هم حاضر خواهد بود که در مراجع قضایی حاضر شود. قبل از مطرح شدن نام استاندار تهران در جریان پرونده فساد در بیمه ایران، از محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز به عنوان یکی دیگر از افراد مرتبط با این پرونده نام برده شد. اگرچه در جلسات پیشین بررسی این پرونده یکی از متهمان اعترافاتی علیه رحیمی ایراد کرد، اما بعداً گفته‌های خود را پس گرفت. از دیگر چهره‌های سیاسی که معاون محمود احمدی نژاد را در این پرونده مقصر می‌دانند، الیاس نادران و احمد توکلی، دو عضو شاخص اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هستند که پیشتر بر نقش مؤثر محمد رضا رحیمی در این پرونده تأکید دارند. اگرچه محمد رضا رحیمی این اتهامات را رد کرده و از الیاس نادران به خاطر این تهمت به قوه قضاییه شکایت کرده است.
تازه ترین اخبار از ایران حاکی از اینه که حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به شکلی ناگهانی در بیمارستان جابجا و ممنوع الملاقات شده. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز چهارشنبه گزارش داد که این زندانی سیاسی که در پی اعتصاب غذا در زندان در بیمارستان بستری شده، از سوی ماموران امنیتی به اتاق دیگری در بیمارستان منتقل شده. آزادی اسدی و جزئیات بیشتر این گزارش.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که در بیمارستان هاشمی نژاد تهران بستری شده، سه شنبه شب به شکل ناگهانی از سوی نیروهای امنیتی به محل دیگری در این بیمارستان منتقل شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که ماموران امنیتی همچنین ملاقات پدر و مادر حسین رونقی با او را محدود به یک سری روزهای خاص کردند. این گزارش حاکی است خانواده آقای رونقی ملکی از هر گونه اطلاع رسانی درباره او منع شدند. کلمه تأکید کرده است که نیروهای امنیتی درباره علت این جابجایی و شرایط جدید محل نگهداری حسین رونقی ملکی توضیحی ندادند. حسین رونقی ملکی که از شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد، یک شنبه به بیمارستان منتقل شد. گزارش‌ها حاکی‌ست وی با وجود از کار افتادن یک کلیه و خطر از دست رفتن کلیه دوم، حاضر به شکستن اعتصاب غذا نشده و حتی از وصل کردن سرم هم جلوگیری کرده است. این وبلاگ نویس زندانی که از سال 88 بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، به خانواده‌اش گفته بدون پیگیری کامل درمانی در خارج از زندان امکان بهبود وضعیت او وجود ندارد. به همین دلیل تا زمان گرفتن مرخصی درمانی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. او هدفش برای اعتصاب غذا را هفته گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد و مسئولیت حفظ جانش را بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانست. او هدف از اعتصاب غذایش را از جمله در اعتراض به ناروایی‌ها و شکایت از دخالت‌های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن و ملاقات اعلام کرده است. روز گذشته 117 زندانی سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای هشدار دادند که رسیدگی نکردن به وضعیت این زندانی ممکن است برای او خطرات جانی در پی داشته باشد و به سابقه مشابه بی‌توجهی مسئولان به سلامتی هدی صابر اشاره کردند که سال گذشته در چنین روزهایی به مرگ او منجر شد. حسین رونقی ملکی، مدیر سایت ایران پروکسی، یکی از فعالان در زمینه ساخت فیلتر شکن اینترنت بود. او همچنین نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین است که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی که از بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان به سر میبره، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته از آزار خانوادهش مرعوب نمیشه و در صورتی که مجبور بشه با ولی رئیس قوه قضاییه مکاتبه میکنه. رئیس قوه قضاییه در ایران از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه. درباره جزئیات نامه این زندانی سیاسی وحید پوراستاد گزارش میده.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب، در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته با پرونده سازی و زندان و آزار خانواده مرعوب نمی شود. آقای تاج‌زاده در بخشی از نامه خود نوشته است: فرض کنیم جناح حاکم بتواند در عصر اینترنت و ماهواره و تلفن همراه و همزمان با بهار عربی دهان منتقدان استبداد دینی را ببندد و آزادی مطبوعات و نیز اطلاع رسانی آزاد، احزاب و تجمعات و انتخابات آزاد را برای مدتی به محاق ببرد. در آن صورت آیا شاهد گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری روزافزون، فساد مالی و اقتصادی رو به رشد، تضعیف پایه‌های تولید و پول ملی و همچنین چینی شدن اقتصاد کشور، آن هم در دوره درآمدهای طلایی نفت نخواهیم بود؟ آقای تاج‌زاده که عضو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت است، در نامه خود به ذکر مواردی از فشارها بر خانواده خود پرداخته و از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسیده: با استناد به کدام مواد و موازین قانونی و شرعی یک شهروند قانونگرا اما منتقد افزون بر تحمل سالها حبس و حتی بی بهره شدن از حقوق اولیه خود در زندان باید شاهد محکومیت همسر و محرومیت فرزندانش از حقوق قانونی و بدیهی خود باشند؟ این زندانی همچنین در بخش دیگر از نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبارزان در دوره شاه ایران میگوید: از آنان بپرسید شاه و دربار و ساواک همسر کدام یک از مخالفان قانونگرای خود را به 4 سال حبس محکوم کردند و علاوه بر آن از 2 دخترش یکی را ممنوع الخروج و دیگری را ممنوع المعامله نمودند و به شنود تلفنی بسنده نکرده در اتاق خوابشان نیز شنود گذاشتند. مصطفی تاج‌زاده این رفتارها را در جهت تحقق مرعوب کردن منتقدان سیاست‌های نادرست جاری در کشور و حکومت مطلقه فردی ارزیابی کرده و هشدار داده، چنانچه سازمان اطلاعات سپاه به جای 500 صفحه 5000 صفحه پرونده علیه او بسازد و به تعبیر او دادگاه نمایشی با حکم نمایشی چند سال دیگر بر محکومیت زندانش بیفزاید و تمام خیشاوندانش را نیز از حقوق خود محروم کنند، قادر نخواهند بود که را از انجام وظیفه انسانی، اسلامی و ملیش باز دارند.
وبسایت محبت نیوز که درباره وضعیت مسیحیان گزارش میده، از بازداشت یک زوج نوکیش مسیحی در تهران خبر میده. کامبیز توانا در این باره با منصور برجی از مسئولان کلیسای ایرانیان در لندن گفتگو کرده.
بله، یا روز پنجشنبه یا جمعه تو همون حوالی دستگیر شدن. بله.
بعد چرا زودتر از این خبر منتشر نشده بود؟
یکی از دلایلش اینه که در کلیسا این باور هست که عزیزان بعد از مدتی ممکنه به صورت موقت بازداشت شده باشن و بعد آزاد بشن. شاید مسئله رسانه‌ای کردن این گزارشات به تداوم بازداشتشون بیانجامه. پس معمولا این اخبار تا مدتی محفوظ میمونه، اما بیشتر از گذشته شاهد این هستیم که نتایج مثبتی رو در بر نداشته و مسئولان امنیتی همچنان به کار خودشون ادامه میدن و اثر بازداشت طولانی مدت میشه.
تنها دلیل احتمالش ممکنه این باشه که این دوتا نوکیش مسیحی بودن
و از اون گذشته در خدمات کلیسایی مشارکت داشتن، از مسئولین و رهبران این کلیسا بودند.
احتمالاً میتونی سوابق بیشتری درباره این دو نفر بگین؟ یعنی کی احیاناً تغییر گرایش دادن؟ کی کلیسای مسیحی معصوب شدن؟ یا از کی شروع کردن به کمک و خدمت به کلیسا که احتمالاً ممکنه این دلیل دستگیریشون باشه؟
اگه اجازه بدید از این موضوع بگذاریم و که بیشتر تمایل دارم در مورد اینکه این دستگیری ها رو در یک تصویر بزرگتری که از جو خفقانی که سعی کردن تو این کلیساها ایجاد بکنن، مخصوصا در کلیساهای تهران که با استقبال عمومی مواجه بودن، صحبت بشه. چرا که این دستگیری ها چیزی نیست که اخیرا اتفاق افتاده. پیش از این هم دستگیری های رخ داده بود در کلیساهای مختلفی در داخل شهر تهران که بعضی از اونها خب گزارش نشده بود، یعنی رسانه‌ای نشده بود، اما ما ازشون با خبر هست و مدتی هست که کلیساها تحت فشارن که جلساتشون رو محدود بکنن. همین کلیسا ابتدا ازشون خواستن که روزای جمعه جلسات عبادیشون رو تعطیل بکنن، چرا که روز تعطیل بود و خیلی از مردم میتونستن با وقت آزادی که داشتن تو اینا شرکت بکنن. اما خب نه تنها این باعث نشد که جلسات کلیسا کم تعداد بشه، بلکه همون تعدادی که جمعه ها میمدن به جلسات یک شنبه منتقل شدن و رونق پیدا کرد روزای یک شنبه. بعد فشار آوردن که باید اسامی شرکت کنندگان و اعضا رو تسلیم مقامات امنیتی بکنن و بعد به همون هم اقتناع نکردن، راضی نبودن، از همه کارت شماره کارت ملی رو خواستن. خب همه اینا باعث شد کلیسا در یک فضای امنیتی و پلیسی خودش رو محاصره شده ببینه و این فشارهای روز به روز زیاد شده با دستگیری رهبران. میدونم عده دیگه از دوستانم تو همین روز از شهرستان دیگه شهرهای دیگه اومده بودن، اونها دستگیر شدن و مدتی بعد اون دوستان رو آزاد کردن. ولی همه اینها به خاطر فشارهایی هستش که دیگه نه تنها کلیساهای خانگی رو بلکه کلیساهای رسمی رو هم که خصوصا به زبان فارسی جلسات عبادیشون رو دارن، این محدودیت ها براش اعمال میشه و فکر میکنم نشانه یک تهدیدی هستش که حاکمیت از گسترش اقبال عمومی نسبت به مسیحیت و ایمان مسیحی در جامعه احساس میکنه.
حامیان مادران عزادار پارک لاله در ایتالیا برای آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی، دو زندانی سیاسی در ایران، دست به ابتکار تازه‌ای زدند. طرح این گروه ابتدا در شهر بولزانو در شمال ایتالیا و با حمایت بنیاد الکساندر لانگر به اجرا درآمد. حسین قویمی برای آگاهی از چند و چون این طرح با صبری نجفی، فعال حقوق زنان در ایتالیا، گفتگو کرده است.
دیروز توی شهر بولزانو در شمال ایتالیا با تقاضایی که از شهردار و شورای شهر بولزانو شده بود، ما خواسته بودیم که عکس نسرین ستوده و نرگس محمدی از بالکن شهرداری آویزون بشه با خواسته ما که آزادی اونا هستن. البته توی این خواسته بنیاد الکساندر لانگر هم همکاری کرده، چون بنیاد الکساندر لانگر در سال 2009 به نرگس محمدی جایزه خودش داده بود، وقتی که نرگس نتونست بیاد به خاطر ممنوع خروج بودنش و خانم عبادی این جایزه رو گرفتن به جای نرگس. بنیاد الکساندر لانگر از اون به بعد همیشه از نرگس حمایت کرده، توی زندان بودن دفعه قبلش، توی درخواست که بیاد خارج از کشور برای مالجی که نتونست بیاد و الان که دوباره زندان هستش. پس ما در کنار این بنیاد، ما حامیان مادران پارک لاله ایتالیا در کنار این بنیاد، از شهرداری خواسته بودیم که این بنر رو آویزون کنه و اونا دیروز این کار رو انجام دادن.
خانم نجفی، چرا این برنامه رو تنها به نسرین ستوده و نرگس محمدی اختصاص دادین؟ همونطور که میدونین زندانیان سیاسی دیگری هم در شرایطی مشابه همچنان در ایران در زندانن.
یه دلیل واقعیش این هستش که شهر بولزانو به این دو نفر جایزه داده، هم به نرگس محمدی هم به نسرین ستوده. نسرین ستوده 2008 جایزه حقوق بشر بین‌الملل رو از این شهر گرفت که باز نرگس نسرین هم نتونست بیاد اینجا جایزه‌شو بگیره و شوهرش رضا خندان اومدن اینجا و جایزه گرفتن و نرگس که این جایزه رو گرفته بود. پس شهر بولزانو باید از این دو نفر بیشتر حمایت کنه. گرچه ما در بنری که نوشته بودیم غیر از درخواست آزادی نرگس و نسرین نوشته بودیم آزادی همه زندانیان سیاسی و این جمله رو به 4 زبان انگلیسی، فارسی، آلمانی و ایتالیایی نوشته بودیم.
آیا تصمیم دارین چنین حرکتی رو در شهرهای دیگر ایتالیا هم انجام بدین؟
بله، من هفته قبل موقعی که میدونستم که این کار در بولزانو انجام میشه شهر فلورانس رفتم، جایی که نسرین جایزه زنبق طلایی رو گرفته ولی هنوز به کسی این جایزه ندادن از طرف نسرین. به اون شهر رفتم و از شهرداری شهر فلورانس هم خواستم که این کار انجام بدن، اول بیانیه و فراخوان رو امضا کنن که در حمایت از نسرین و نرگس هست و بعد تقاضای این که از بالکن شهرداری شهر فلورانس هم این کار رو انجام بدن و بعد شهرهای دیگه، بولونیا هستش که من چند روز دیگه میرم بولونیا دنبال همین کار و از طریق دوستا و آشناها و یاران دیگه هم میخوام که از هر شهری که هستن این تقاضا رو از شهرداری بکنن.
آیا در بیانیه‌ای که منتشر شده علاوه بر درخواست آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی خواسته دیگری رو هم مطرح کردین؟
ما آزادی زندانیان سیاسی و تمام شدن نقض حقوق بشر در ایران، همون خواسته‌ای که خواسته مادران عزادار و مادران پارک لاله ایران هست. من تقاضا میکنم از همه شنوندگانی که خارج از ایران هستن که این ایده رو جهانی کنن، یعنی تو هر جای دنیا که هستن از شهرداری شهرشون بخوان که عکس این دو نفر را به عنوان نماینده همه زندانیان سیاسی ایران از شهرداری، از پنجره شهرداری آویزون بشه تا مردم شهرها بدونن و توی این کار یه فشاری بیاد بر دولت ایران برای اینکه نقض حقوق بشر رو کنار بذاره و زندانیای سیاسی ایران رو آزاد کنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا 24:30 در واقع 12:30 در اولین ساعت بامداد پنجشنبه 18 خرداد به وقت ایران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراهید. پیش از اینکه برنامه رو ادامه بدیم بشنوید خبرهای ایران و جهان رو با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اتلاف وقت هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابراز نارضایتی رهبر ایران نسبت به اهانت به حسن خمینی خبر داد و وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به ترکیه رفت تا در استانبول با 15 تن از همتایان خود از کشورهای اروپایی و خاورمیانه درباره اوضاع سوریه گفتگو کند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. خیلی سریع مروری داشت بر چند خبر مهم. بریم و بشنویم بقیه گزارش های این مجله رو. روز چهارشنبه امروز تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری یا دارایی آمریکا از کلیه کشورهای به گفته او مسئول خواسته که با اعمال تحریم و مجازات حکومت سوریه بشار اسد و دولتش رو ناگزیر از کنارگیری از قدرت بکنن. علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و تحلیلگر با علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگو کرده درباره مسائل جدید و اول این سوالو پاسخ داده که اگر رژیم سوریه که نخست وزیرش رو به تازه تغییر داده آیا میتونه با این تغییر از بحرانی که گرفتارش هست به سلامت بگذره یا خیر؟
تصور نمی‌کنم. ببینید در سوریه نظام یک کپی از رژیم‌های مثل اتحاد شوروی یا رژیم‌های اغمارش هست که در اون یک نفر در بالاترین صد، حالا در سوریه رئیس جمهوری که همیشه با 99.9% آرا انتخاب میشه، او تصمیم گیرنده است و بعد حزب هست. حزب هست که تصمیماتی میگیره و از نقطه نظرهای رهبر یا رئیس جمهوری حمایت میکنه. بقیه افراد، نخست وزیر، وزرا، اگر رنگ حزبی داشته باشن طبیعتاً اعتبار و جایگاه بیشتری دارن، ولی اگر نداشته باشن یک مش تکنوکرات هستن و پایوران نظامی که هر زمان میتونه اونا رو جابجا کنه. نخست وزیر تازه در این حال جز سنگین وزها نیست. به هیچ وجه سنگین وزهای گذشته رو ما در اطراف آقای اسد نمیبینیم. نخست وزیر قبلا وزیر کشاورزی بوده، استاندار بوده، مقاماتی در حد اکثر وزارت داشته و فقط یکم جوانتر از نخست وزیران قبلی و در این حال تکنوکراته. گمان میکنم آقای اسد خواسته با آوردن او و یک عده از جوانترها به مردم نشون بده که با گذشته بریده و آدمهای حزبی رو کنار گذاشته. او این که نخست وزیرش مسئول حزب بعث هم بوده در یکی دو استان سوریه، ولی با این وجود کسی او رو به عنوان یک فرد حزبی سیاسی نمیشناسه و امیدوار اسد که بتونه با این جوانها و با این که اینا تکنوکرات هستن یه مقدار جوانها رو به خودش جذب کنه.
از جوانها که بگذریم آقای نوریزاده، در روزهای اخیر میبینیم که مسکو اگر نه به سرعت دست کم به کندی داره از دمشق دور میشه از حکومت آقای اسد. این چهره جدید، این چهره جوانتر بر کرسی صدارت دمشق چقدر میتونه روزها رو دو مرتبه برگردونه به پشتیبانی آقای بشار اسد؟
تصور نمی کنم. اصولا این نخست وزیر تازه محلی از اعراب داشته باشه در اون بخشی که مربوط به روابط سوریه با جهان و در درجه اول روسیه، فدراسیون روسیه. ببینید روس ها به طور تلویحی اون پیشنهادی رو که ابتدا سعودی ها مطرح کردن و بعد اپوزیسیون سوریه هم دنبالش رو گرفت و به طور ضمنی از زبان آمریکایی ها و اروپایی هم شنیدیم، تمایل به این تصمیم دارد. به این معنا که اگر قرار است آقای اسد کنار بره و یک دوران فترت و انتقالی باشه، شخصی مثل آقای فاروق الشهر باشه که سالها وزیر خارجه بوده، یک دیپلمات شناخته شده و بعد معاون رئیس جمهوری. او فردی است که مقبولیت داره.
و در این نارامی‌های سوریه بندر طرطوس آقای نوری‌زاده چقدر میتونه نقش بازی کنه، به خصوص که میدونیم روس‌ها جز بندری در اوکراین که به زودی اجاره اون هم سر خواهد اومد، در آب‌های گرم هیچ گونه پایگاهی ندارن مگر همین پایگاه در بندر طرطوس سوریه.
ببینید بندر طرطوس نه تنها یگانه پایگاه عمده دریایی روس‌ها در مدیترانه است، بلکه یگانه پایگاهشون در جهان عرب است. روس‌ها عراق رو از دست دادن، لیبی رو مفت از دست دادن، در مورد سوریه به این آسانی‌ها حاضر نیستن این جایگاه رو از دست بدن.
طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته انتشار خبر درگذشت 10 نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ایران خبرساز شده. اما این فرماندهان چه کسانی و با چه سوابقی بودند و چه اطلاعاتی در مورد نحوه مرگ اونها وجود داره؟ در همین باره حمید فاطمی همکارم در رادیو فردا با همکار دیگرمون مراد ویسی گفتگوی کرده. حمید فاطمی نخست از مراد ویسی پرسیده که این 10 نفر که گفته میشه از سرداران سپاه هستن و در ماهای گذشته درگذشتن چه کسانی بودن. مراد ویسی:
اگر بخوایم دقیق تر اعلام کنیم، این 10 نفر 3 نفر سرهنگ بودن که در تصادف اتومبیل کشته شدن و 7 نفر سردار و سرتیپ، و اون چه که مربوط به این سردار و سرتیپ ها هست 6 تا سردار و سرتیپ از سپاه بوده و 1 معاون وزیر از وزارت دفاع.
ممکنه بعضی از اینها رو جزئی تر معرفی کنید که چه کسانی بودن با مشخصات؟
شناخته شده ترین این افراد سرتیپ احمد سوداگر بوده که در دوران جنگ ایران و عراق مسئول اطلاعات قرارگاه کربلا، یعنی مهمترین قرارگاه رزمی و جنگی ایران در سالهای اول جنگ بوده، قبل از تشکیل قرارگاه جنگی خاتم الانبیا. سرتیپ سوداگر در 3 مرحله فرمانده 3 تا لشکر جنگی و رزمی بوده: لشکر 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 8 نجف اصفهان و لشکر 25 کربلا مازندران. بعد از جنگ هم سرتیپ سوداگر مؤسس و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بوده.
آقای ویسی، فرد دیگری هم به نام سرتیپ احمد سیافزاده در بین این سردارانی که درگذشتن وجود داره که ظاهراً او هم در گذشته همکار سرتیپ سوداگر بوده.
بله، سرتیپ سیافزاده هم مثل سرتیپ سوداگر از فرماندهان سابق قرارگاه مرکزی کربلا و معاون احمد غلامپور فرمانده وقتی این قرارگاه بوده. نفر سومی هم از این قرارگاه در بین این فرمانده‌هایی هست که در ماه‌های گذشته درگذشتن، و اونم سرتیپ محمد علی قاصدی هست که در دوران جنگ مسئول ترابری سنگین قرارگاه کربلا بوده و آخرین مسئولیتش مدیر عامل شرکت جهاد نصر بوده. این آقای سرتیپ قاصدی در زمان عملیات خیبر در سال 62 در جزایر مجنون از مسئولین حمل و نصب قطعات پل عظیم خیبر بوده که در منطقه مجنون در شرق دجله نصب شده. در عملیات والفجر 8 یا همون عملیات تصرف فاو هم در سال 64 مسئول حمل و نقل پل بزرگ بعثت بوده که هزاران نفر و هزاران تن تدارکات از روی این پل رد شدند و از اروند گذشتند و فاو رو گرفتند.
آقای ویسی، اشاره کردید که 1 معاون وزیر هم در بین این افراد بوده.
بله، سرتیپ وفا غفاریان که مدتی معاون وزیر دفاع و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات بوده، در زمان جنگ مسئول مخابرات و الکترونیک سپاه بوده، بعد از جنگ هم 6 سال مدیر عامل شرکت صنایع مخابرات بوده، چند سال مدیر عامل سایران بوده، سال 79 مدیر عامل سازمان صنایع دفاع یعنی کل صنایع دفاعی وزارت دفاع شده و البته استاد دانشگاه مالک اشتر یعنی مهمترین دانشگاه دفاعی صنعتی ایران هم بوده.
و گفته میشه که یکی از این افراد برادر وزیر سابق دفاع بوده.
بله، مهندس منصور ترکان برادر اکبر ترکان وزیر دفاع دولت هاشمی رفسنجانی بوده که فوت کرده. منصور ترکان از فرماندهای سابق سپاه بوده و آخرین مسئولیتش هم مدیر عامل شرکت یادمان سازه بوده که سازنده یا احداث کننده برج میلاد تهران هست.
و بقیه این فرماندهان رو میشه خلاصه تر معرفی کنید؟
بله، سرتیپ احمد منصوری معاون سابق نمایندگی ولیفقیه در سپاه، سرتیپ عباس مهری جانشین دانشکده بوده در دانشگاه امام حسین سپاه و 3 سرهنگ از سپاه خراسان و لرستان که در تصادف اتومبیل کشته شدند.
شما در تحقیقاتی که داشتید ظاهراً به موارد مشترکی هم در مورد این مرگ و میرها رسیدید.
ببینید، از این 7 سردار و سرتیپ و فرمانده ارشدی که طی ماه‌های گذشته درگذشتن، 3 نفرشون به قرارگاه رزمی کربلا در دوره جنگ متعلقن، یعنی قرارگاهی که زیر نظر احمد غلامپور بوده. این 3 نفر در گذشته روابط کاری نزدیکی با هم داشتن، یعنی سرتیپ سوداگر، سرتیپ سیافزاده و سرتیپ قاصدی. نکته دیگه این که خود احمد غلامپور که فرمانده این 3 نفر بوده، با وجود اینکه در زمان جنگ فرمانده قرارگاه‌های فتح و کربلا بوده و چندین لشکر زیر نظرش فعالیت می‌کردند، اما بعد از پایان جنگ تقریبا حاشیه نشین شده و سمت مهمی از طرف حکومت بهش داده نشده، در حالی که خیلی از فرماندهان ردهای پایین‌تر از احمد غلامپور که در زمان جنگ زیر دست اون داشتن کار می‌کردن، سمت‌ها و پست‌های حساسی بعد از حکومت در سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح گرفتن.
گفتگوی حمید فاطمی بود با همکار دیگرم مراد ویسی در ارتباط با اینکه 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه در هفته و تیمه‌های گذشته خبر درگذشتشون منتشر شده. و ما در ادامه آخرین گزارش این مجله رو میشنوید. دیابت یک گزارش علمی هست. دیابت که نوعی اختلال در سوخت و ساز بدنه، به گفته رئیس انجمن دیابت ایران در کشور شیوع یافته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس انجمن دیابت ایران گفته که نیمی از بیماران مبتلا به دیابت به مرحله قطع عضو میرسن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم آزاده اسدی بشنوید.
رئیس انجمن دیابت ایران از شیوع بیماری دیابت در کشور گفته و تاکید کرده در 50% از تخت‌های بخش غدد بیمارستان‌ها دیابتی‌های بستری شدند که قرار است قطع عضو شوند. قطع پا یکی از عوارض بیماری دیابت است. افزایش قند خون در مدت طولانی باعث تخریب عروق خونی و کاهش جریان خون در پاها می شود. با ضعیف شدن جریان خون، آنتیبیوتیک ها به راحتی به محل زخم و عفونت نمی رسند و گاهی این عفونت در بقیه قسمت های بدن گسترش پیدا می کند و در این صورت تنها راه درمان قطع عضو است. اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، قطع عضو ناشی از بیماری دیابت را در کشور شایع دانسته و گفته تقریبا حدود 52% از بیماران دیابتی کشور در سن 45 تا 55 سالگی ناچار به قطع عضو می شوند. دکتر شهراد طاهری، متخصص دیابت و متابولیسم و غدد درون ریز و پژوهشگر در دانشگاه برمینگام در بریتانیا، دلیل افزایش قطع عضو در اثر بیماری دیابت را ناآگاهی این بیماران می‌داند.
آموزش دیابتیشون به نظر من نباید آموزش خوبی داشته باشن، چون بیمار باید بدونه که دیابت چجوریه و کی باید دوا استفاده بکنن و مواظب پاشون باشن، چون دیابت سرمیزه نروای پا.
دیابت نوعی اختلال در سوخت و ساز بدن است که به دلیل نبود یا ناتوانی عملکرد هورمون انسولین به وجود می آید و باعث افزایش میزان قند خون در بدن می شود. مهمترین انواع دیابت نوع 1 و نوع 2 هستند. نوع 1 پیشتر دیابت وابسته به انسولین نامیده میشد که در کودکان و جوانان شایع‌تر است. بدن این افراد امکان تولید انسولین را ندارد. انسولین هورمونی است که با اثر گذاشتن به سلولهای کبد باعث می‌شود با گرفتن قند از خون و ذخیره آن قند خون را کاهش دهند. با این حال برخی متخصصان از کم شدن میزان مبتلایان به دیابت نوع 1 در جهان میگویند و افزایش نوع 2 که در افراد میانسال به بالا به خصوص افراد دارای اضافه وزن شایع تر است. دکتر طاهری در مورد شایع بودن نوع 2 دیابت در ایران و بقیه کشورها میگوید:
اگر در تمام دنیا نگاه بکنین، نوع اول دیابت بیشتر نشده روی زمان. عملاً بیشتر نوع دوم خواهند داشت و نوع دوم بیشتر به وزن کار داره. بدن میتونه انسولین بده بیرون توی خون، ولی این انسولین درست کار نمیکنه بتونه آدم از قند استفاده بکنه. و ایران هم همینطور، چون مردم وزنشون رفته بالا، نوع دوم دیابت هم رفته بالا. نوع دوم دیابت ژنتیک هم هست. آدم هایی که مثلا کمتر ورزش میکنن یا وزنشون رو میره بالا، اونایی که بیشتر ماشین استفاده میکنن کمتر راه برن بیشتر نوع دوم خواهم گرفت.
رئیس انجمن دیابت ایران همچنین اعلام کرده است که بیشترین تعداد دیابتی ها در شهرهای یزد و بوشهر است، اما تاکید کرده که دلیل قانع کننده ای در مورد شیوع بیشتر این بیماری در این دو شهر وجود ندارد. بر اساس تحقیقات منتشر شده و توصیه های متخصصان، تغذیه سالم پر از فیبر که شامل سبزیجات می شود، فعالیت فیزیکی منظم، کنترل دقیق قند خون با مصرف داروهای خوراکی یا انسولین، کنترل فشار خون و سطح چربی های خون و سیگار نکشیدن روش هایی است که می تواند بسیاری از عوارض بیماری دیابت را کنترل کند.
مجله نیمه شب رو می شنیدید در ساعت 12:44 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.